فرمودن که انسان عقلی یا انسانی که به درجه عقل میرسه با یک قوه همه کارها رو انجام میده، یعنی که از کردن کار خدایی انجام میده. منظور این نبود که مثل خدا میشه، منظور این بود که به اذن خدا و به نیرویی که او به او داده کار خدایی انجام میده. و از کردیم شاهدش هم این بود که عارفی که به درجه عقلی میرسه با علم خودش اشیا رو خلق میکنه، در حالی که علم غیر از خلقه، اما اون میتونه مثل همونطور که خدا با علم خلق میکنه او هم با علم و تصور خلق بکنه، یعنی چیزی رو که تصور میکنه خارجیت بهش بده. ما هممون در ذهنمون صورتی رو ایجاد میکنیم، ولی اگر قوی باشیم میتونیم همون صورت خیالی رو در خارج هم ایجاد کنیم. این رو به این مثال رو به عنوان استدلال عرض نکردن در جلسه گذشته، منظورم آوردن شاهد بود که بگم ببینیم که افرادی ممکنه با یک قوه چند تا کار انجام بدن، هم عالم بشه، هم ایجاد کنه، هم انتخاب کنه، در حالی که در درجات پایین تر انسان با قوه عالم میشه، با قوهی که به نام ارادت انتخاب میکنه، با قوه دیگری که قدرت ایجاد میکنه، اما وقتی به درجه عالی میرسه با یک قوه همین کار رو انجام میده. پس ممکن است که پس انسان عقلی کارهای مختلف رو به قوت واحده انجام میده، احتیاج به تفرق قوا نداره. و بعد رسیدیم به این که در صورتی که انسان تنزل کنه، حالا یا از مرتبه رب و نو تنزل کنه و نفسش پدید بیاد، یا اینکه اون مرتبه عقلیشو ملاحظه نکنیم، مرتبه پایینشو ملاحظه کنیم، میبینیم که قوای متعدد داره و کارها رو با این قوای متعدد انجام میده. اینا توضیحاتش قبلا گذشت. نتیجه‌ای که الان میگیریم اینه که نفس انسانی به لحاظ بعضی از قواش در عالم دنیاست، عالم ماده، و به لحاظ بعض قوای دیگر در عالم عقل و عالم تجرده. اگر چه الان به ظاهر در یک عالم داره زندگی میکنه، ولی در باطن گویا در چند عالمه. به بعضی از این قواش در عالم طبیعته که قوای حسی باشه، به بعضی دیگر در عالم مثاله که قوه خیالی باشه، و به بعضی ها که عالی ترین قوه، یعنی قوه عقل، در عالم آخرت و عقله. همین الان که در این دنیا زندگی میکنه در سالم، در هر سالم هست، منتها در بعضی عالم ها قوی تره، در بعضی عالم ها ضعیف تره. سلام علیکم. گاهی از اوقات ممکنه اصلا نسبت به بعضی از عالم ها بالقوه باشه، قوه شو داره، ولی خودش در اون عالم وارد نشده باشه. بلکه میفرماند اگر دقت کنیم میبینیم انسان از تمام عوالم در خودش نمونه ای داره، حتی از عالم لاهوت که عالم الهه، از اونجا هم نمونه ای در خودش داره. موجودی است که با بقیه موجودات فرق میکنه. بقیه موجودات این همه جامع نیستند، او جامعه، تمام عوالم رو در خودش جمع کرده، منتها بعضی ها این عوالم رو شکوفا کردن و به بهره کشی رسوندن، و به بعدی ها نه، در همون حالت قوه حفظش کردن و باقی گذاشتنش. بله، همه ی انسان ها قوای متعدد و اجزاء مربوطه به عوالم رو دارند، اما باید توجه داشته باشیم که اجزایی که ما الان ذکر میکنیم مثل اجزای موجود مادی نیست که دارای جهت باشند و دارای وزن باشند. یعنی این چنین نیستش که ما بتونیم به اون اجزا اشاره کنیم بگیم اون طرفه یا این طرفه، جهت براشون نیست. همچنین این چنین نیستش که ما براشون وضع درست کنیم بگیم این یکی دست راست اون قرار گرفته و اون دست چپ این واقع شده، یا اون بالای اینه این پایین اونه. این مال اجزای مادیه که ما در موجودات مادی میتونیم اجزایشون رو این چنین معرفی کنیم، ولی در باره مثل نفس و انسانی که مجرده این کارو نمیتونیم بکنیم. اجزا هستن، منتها مثل این که یک موجود نوعی اجزایی داره به نام جنس و فصل، چگونه اون جنس و فصل قابل اشاره نیستند، قابل وضع نیستند، این همین چنینه. اجزایی داره از قبیل جنس و فصل، یعنی اجزای معنوی داره. اجزای معنوی رو با عقلمون باید بفهمیم، با حاسمون نمیتونیم مشاهده کنیم یا بهش اشاره کنیم. از خلاصه مطلب این شد که انسان به بعضی از قوایش در این دنیا و به بعضی از قوایش در عالم عقله، و بعد ترقی کردیم گفتیم بلکه در انسان از هر عالمی جزئی وجود داره، و بعد توضیح دادیم که منظور از این جز، جز مادی نیست بلکه جز معنوی است. فالنفس الانسانیه کما صرح الفیلسوف المعلم به بعض قواها فی هذا العالم. فیلسوف معلم منظور ارسطو، منتها اینجور عبارت ها من مراجعه نکردم، اینجوره بله هاشم نوشته، اینجور عبارت ها مال عبارت اصولیدی هست که در واقع مال افلوتینه، مال ارسطو نیست. حالا در هر صدیشون نسبت به ارسطو. نفس انسانی به بعضی قوا، به بعض قوایش در همین عالم است. فن نفس الانسانی مبتدا است، به بعض قواها فی هذا العالم خبرشه، و به بعضها فی العالم العقلی، و به بعضها فی العالم العقلی، سلام علیکم، به بعض دیگرش در عالم عقلی وجود داره. بعض قوایش در به بعض قوایش در این عالم است، و به بعض دیگرش در عالم عقلی، یعنی به توسط بعضی قواش، به لحاظ بعضی از قواش در عالم ماده است، و به لحاظ بعضی از قوای دیگرش در عالم عقلی است. نه بعضی از قواش اینجاست، بعضی قواش اینجاست، همشون اینجا، همشون تو این عالمه. اما به لحاظ بعضی ها که قوای مادی هستن در اینجاست، به لحاظ بعضی دیگر در عالم عقلی، و به بعضها فی العالم العقلی. اینجا فی عالم العقلی داریم، ظاهرا باید الافلام داشته باشه، از ادبی فی عالم العقلی درست نیست، مگه بگه فی عالم العقل. بله حس میکنم یا باید الافلام برای عالم داشته باشیم، یا اگر الافلام برای عالم نداریم اون یا نسبت عقلی باید هست باشه، عالم العقل یا العالم العقلی. کتاب شما چی داره؟ قبل از اشراق سادس، قبل از اشراق سادس یکی دو خط مونده. بله الافلام داره؟ بله باید داشته باشه الافلام، فلعالم العقل، این کتاب هم که الافلام داره، و به وضعها فلعالم العقل. بعد ترقی میکنن، بل فی کل عالم من العوالم لها جز اون، در هر عالمی از عوالم لها یعنی برای نفس انسانی جزئی هست، حتی به قول مرحوم سبزواری در عالم لاهوت هم، در عالم لاهوت هم انسان دارای جزئه، یعنی از عالم لاهوت هم جزئی در او هست. همه کارهای خلق و اینها دیگه. بله عالم لاهوت رو شامل عقل فعالم میگیریم، گفتیم اون روز. دیگه در هر صورت عالم در اونجا بی‌نهایت هست، در انسان بی‌نهایت هست، در اونجا صفاتی که واجب تعالی داره، بله عقلم داره، عقلم اون صفاتو داره، انسانم اون صفات داره، منتها هر کی به مرتبه خودش، هر کی در حد خودش، و انسان میتونه به بی‌نهایت برسه. اون یه بحث دیگه است. این چون اینجا میگه که روح اجزایی داره، اجزایش از همه عوالم هست، یکیش از عالم لاهوت. حالا اینکه خود روح از عالم ملکوت حرفی توش نیست، البته روح از عالم لاهوت نیست، روح از عالم ملکوته، اگه از عالم لاهوت باشه میشه خدا. بله همه از عالم لاهوت صادر میشن، همه موجودات از این عالم صادر میشن چون خالدشون خداست. من برای توضیح بحث میگیم که متوجه باشیم که اجزایی که در نفس انسانیه هست این اجزا مثل اجزای جسم نیست. و لیست اجزاها که اجزای الجسم من جهت الوضع و المقدار، اجزای جسم هم دارای وضع هم دارای مقدار هست، هم قابل اشاره حسی هستن، وضع دارن، یعنی میشه گفت این دست راست اون قرار گرفته، این دست چپ قرار گرفته. در نفس این چنین وضعی برقرار نیست، بل من جهت المعنا و الماهیت اجزایش اجزای معنوی است، مثل اجزای ماهیت میمونه که اجزای ماهیت قابل اشاره حسی نیستن، دارای وضع و مقدار نیستن، این هم دارای وضع و مقدار نیست بلکه اجزایش معنوی. مراتبه، چرا؟ همش مراتبه، اما با این بحث که مرتبه از طبیعت شروع میشه تا لاهوت ختم میشه. اجزا یعنی مراتب. هل اشراق و سادس فی سعادت الحقیقیه، کم کم دیگه میخوام وارد بحث معاد بشیم. اما همونجور که توجه داشتید قبلا هم عرض کردیم، بحث ما الان در معاد جسمانی نیست، بحثمون در معاد روحانی است. معاد روحانی یعنی لذت بردن عقل. عاقله انسان صور عقلیه رو که در کمال بها و جمالن ملاحظه میکنه و از ملاحظه اونها لذت تام میبره، همونطور که بصر از یک منظره زیبا لذت میبره، عاقله هم از یک منظره مناسب خودش که همون صورت عقلیه لذت میبره، منتها با تفاوت در لذت، چون حاسه و باصره مدرکیست تقریبا ضعیف و مدرکش ناپایدار، چون به محضی که شما جسد رو از مقابلش ببرید مدرکش محو میشه. اما عاقله مدرکیست قوی و مدرکش هم دائم. و در بحث لذت گفته شده هرچه ادراک قوی تر باشه و هرچه مدرک تمام تر و کامل تر باشه، لذتی که متقوم به این دو امر قوی تر خواهد بود، چون لذت متقوم است به ادراک و مدرک. هرچه که ادراک و مدرک قوی تر و کامل تر باشند، لذت قوی تر و کامل تر میشه. و چون قوای ادراک عقلی و مدرک عقلی کامل و تامه، لذت عقلی هم کامل و تامه، سلام علیکم، یعنی خیلی قوی تر از لذت حسی. ما تمام بحثمون در اینجا اینه که بگیم انسانهایی که به درجه عقل رسیدن، توجه کنید، انسانهایی که به درجه عقل رسیدن، اینها به سعادت حقیقیه که عبارت از مشاهده صور عقلیه است نائل میشن. مشاهده صور عقلیه همونطور که عرض کردم باعث لذتی میشه، اون هم لذت اوفا. در پایان بحثشون میفهمد کسانی که به درجه عقلی نرسیدند و فقط تونستن از ناحیه عمل خودشون رو بالا ببرن، ولی آنچنان توانایی فکری نداشتن، عابد بی سواد مثلا بودن، که زیاد در بنی اسرائیل داشتیم عابدای بی سواد که اینا به اندازه علما ارزش نداشتن. اینا رو ایشون میفرماد از مشاهده صور عقلیه محرومن در اون دنیا، ولی صور خیالیه شون به خاطر اعمال حسنه پیششون جلوه خوبی داره، اما در حد خیال. مدرکشون قوه خیاله، مدرکشون هم صور خیالیه، و چون ادراک و مدرک در حد متوسط، لذت اون هم در حد متوسط، لذتشون بالاتر از لذت حسی است که در این دنیا نصیبشون می شده، اما به اون لذت عقلی که نصیب کسانی که به لقاء خدا رسیدن میشه، به اون لذت نمیرسه، لذتشون لذت متوسط، اگرچه خیلی قوی تر از لذت دنیا. پس کل مباحث این اشتاقو که جمع کنیم همین شد، که من البته تلفیق کردم مباحث رو که بتونم خارج کلشو بگم، بعد حالا به ترتیب خودشون وارد بحث میشن انشاءالله، که کسانی که به درجه عقل رسیدن اینها موفق به مشاهده صبر عقلیه و به دست آوردن لذت کامل که اسمش سعادت حقیقی است میشن، و کسانی که به این درجه نرسیدن اون لذت خیالی نصیبشون میشه، که البته لذت خیالی از لذت حسی بالاتره ولی باز به لذت عقلی نمیرسه. در این بین ایشون اشاره میکنن به این که اگر لذت عقلی این همه ارزش داره، چطور ما که در این دنیا احیانا به لذت عقلی میرسیم، صبر عقلیه رو به دست میریم، اون همه لذت نمیبریم؟ جواب میدن که علتش ابتلاء ما به ماده است، که این ابتلاء در قیامت از ما میگیرن. این ماده دیگه برای ما نیست، البته ما جسم داریم، اما جسممون جسم عنصری اینجوری نیست که این همه برای ما غیبت و غفلت درست کنه. اون جسمه، اما جسمیست نوری، ولو تمام خصوصیات این جسم رو داره، فقط کدورت این رو نداره. البته بیانی که خودشو میکنه، کدورت این رو نداره، یعنی قفلت و غیبتی که خاصیت این جسمه برای اون جسم نیست. اون جسم نفس رو مانع از سلامت، مانع از حضور نمیشه. و بعدم میفرمان که تنها ابتلاء به ماده نیست که در این دنیا ما رو از لذت‌های عقلی محروم کرده، گاهی ابتلاء به ضدم هست. یعنی مثلا ما به صور علمیه‌ای که در اثر تقلید از آبا و اجداد به ما رسیده، آلودگی هایی در ذهنمون ایجاد کردیم که اون آلودگی ها اجازه مشاهده یه صبر عقلیه رو ما نمیده و اون لذتی رو که باید ببریم نمیبریم. درست مثل انسان مریضی که بر اثر اون عفونتی که در بدنش به وجود آمده نمیتونه غذا رو، طعم غذا رو حس بکنه، ذائقش اونچنان کار نمیکنه، شاید فرض کنید غذای شیرین رو تلخ حس کنه، یا از بعضی غذاها که دیگران رغبت کامل به اون غذا نشون میدن نفرت داشته باشه. اینا دیگه عامل خارجی داره. ما هم همینطوریم. اگر میبینید که به صبر عقلیه رغبتی نشون نمیدیم، یا به خاطر این که در گروه ماده هستیم، یا به خاطر این که علاوه بر گروه ماده بودن مبتلا به اعدادیم، یعنی آلودگی هایی رو بر اثر تربیت های اجتماعی و خانوادگی کسب کردیم، یا بر اثر شهوات و غضب هایی که داشتیم نفسمون رو آلوده کردیم، و این آلودگی ها مانع اند از این که ما صبر عقلیه رو درک بکنیم، و اگر هم درک کردیم طوری درک بکنیم که لذت تام ببریم. ولی در قیامت همه این آلودگی ها از ما گرفته میشه، و اون وقت اگر صبر عقلیه داشته باشیم، صبر عقلیه رو به کمال مشاهده میکنیم. اگر نداشته باشیم که هر چیزی صبر خیالیه. اگر هم هیچ کدوم از این دو نداشته باشیم، نفسمون آلودگی های داشته باشه، اون آلودگی ها رو ملاحظه میکنیم و گرفتار علم عقلی میشیم، اون وقت معذبیم. الان بحث ما در این اشراق در علم نیست، بحث ما در سعادته. یعنی فقط انسان های خوب رو داریم مطرح میکنیم، انسان های بد رو کار نداریم. انسان های بدی که نمیتونن صبر عقلیه رو مشاهده کنن و از این مشاهده نکردن رنج میبرن، اینا انشالله بعدا بحث میشه. یا صبر خیالیه شون هم صبر خیالی موزی هست، اونا بعدا باید بحث بشه. الان بحث ما در اینها نیست، بحث ما در کسانیست که دارای سعادت حقیقی هست، و در ذیل اشاره میکنیم به کسانی که دارای سعادت حسی هست. اونایی که صبر خیالیه رو مشاهده میکنن اونا سعادت حقیقیه ندارن، اونا سعادت حسیه دارن، که البته سعادت حسیهشون خیلی قوی تر از سعادت حسیه دنیاست، اما به سعادت حقیقی نمیرسه. الان اصل بحث ما در این اشراق سعادت در باره سعادت حقیقی است. سعادت حقیقی رو فقط مخصوص کسانی میدونیم که به درجه عقلی رسیده باشن. به تعبیر دیگه منظورمون الان جنت اللقائه، به ملاقات مجردات رفتن، به ملاقات مجردات رفتن که نصیب هر کس نمیشه، این سعادت حقیقی است. خب این مجموعه بود از مباحث این اشراق. حالا به نحوی که خودشون وارد بحث شدن وارد میشن. ایشون میفرماد که هر قوه‌ای دارای خیری و کمالی که ملائمش هست دارای اون خیر و کمال میباشد. مثلا باصره کمالی داره، خیری داره که مشخصه، مناظر زیبا، اینها که از نظر رنگ، که از نظر شکل، که از نظر مقدار، اینا بالاخره بعضی چیزها زیبا هستن، بعضی ها نازیبا هستن. اونایی که زیبا هستن خیر او هستن، کمال او هستن و ملائم او هستن. و هر قوهی دارای خیر و کمالی است که ملائم اوست. اگر این قوه واجد اون کمال بشه، از وجدان این کمال لذت میبره. خود همین واجدیت لذته، خود همین ادراکی که این کمال برای من حاصله لذته. البته بعضی گفتن منشأ لذته، ولی نوع فلاسفه میگن خود همین ادراک لذته، نه منشأ لذت باشه. قوه باصره همونطور که توجه کردین دارای خیر و کمالشه و نتیجتا دارای لذت. قوه شهوات هم که همینطورن، غضب هم همین چنینه. غضب از انتقام مثلا لذت میبره. اگر بر کسی غضب کردین بعد انتقام از او گرفتین، برای من ملذه. اگر نتونستیم انتقام بگیریم، دیدیم که مصیبتی بر او وارد شد ولو از جانب ما هم نبود که انتقام ما به حساب بیاد، بازم برای من ملذه. بالاخره جوری میشه که غضب ما اون حالت انتقامشو داشته باشه، حالا یا خودش انتقام بگیره یا انتقامی از او گرفته بشه. در این صورت لذت میبره. حافظه ما لذت میبره از تذکر. مطلبی رو جستجو میکنیم، یادمون نمیاد، هی رنج میبریم، خور میزنیم، بعد یه دفعه میبینیم آمد. وقتی که وارد میشه اصلا تمام وجودمون چنده و سبک میشه از شدت لذت که اینو پیدا بالاخره پیدا شدیم بعد از این همه تلاش. واهممون مثلا امید چیزی رو داره، اون امید وقتی که به تحقق میرسه این واهمه لذت میبره. و هاکذا هر قوه‌ای رو که شما حساب کنید دارای کمالی است و از به دست آوردن اون کمال لذت میبره. این کلیه، اختصاص به قوه دون قوه‌ای نداره. منظور ما اینه از جمله قوا عاقل است که او هم دارای خیر و کمال مناسبه و از پیدا کردن و به دست آوردن اون خیر و کمال لذت میبره. که تمام این مقدمات رو گفتیم برای رسیدن به کمال عاقله و لذت عقلی، چون بحثمون در سعادت حقیقیه و لذت عقلی است. پس مقدمات بر اون گفته شد. منتها باید توجه داشته باشیم که ادراکی که از عاقله حاصل میشه بسیار قوی تر از ادراکی است که از حاسه یا چیزهای دیگه پیدا میشه. و همچنین باید متوجه باشیم که مدرکی که ما در عاقله داریم الزم است و ادوم. ما در تعقل به کنه شی میرسیم و کنه شی رو تعقل میکنیم، در حالی که در احساس به ظاهر شی تماس پیدا میکنیم، به کنه شی نمیرسیم. عاقله ما تمام خصوصیات این شی رو بیرون میریزه، ذاتیش و عرضیش رو جدا میکنه، عرضیش هم عرض عام و عرض خاصش رو جدا میکنه، در ذاتی جنس و فصل رو مشخص میکنه، کاملا تا باطن شی میره، ظاهر شی و باطنش رو همه رو درک میکنه. اما حاسه ما فقط ظاهر شی رو درک میکنه، در درک باطن محرومه. پس ادراک عقلی ما نافذ تر از ادراک حسی مونه. ادراک عقلی، مدرک عقلی الزم و اتم و ادوم هم هست، چون ما با موجود مجرد تماس میگیریم. موجود مجرد اتمه از موجود مادی و ادوم از موجود مادی. پس در عاقله ما هم تعقلمون نافذ تره، هم آنچه را که به دست آوردیم تام تره. به این مناسبت لذتی که برای ما در تعقل حاصل میشه قوی تر از لذتی که برای احساس حاصل میشه. بعد وارد این بحث میشن که چرا پس بعضی ها به علم رغبت نشون نمیدن. خیلی ها میبینیم، میبینیم که هرچی براشون از درس خوندن و عالم شدن میگیم رغبتشون تازه کمتر میشه، علاوه بر این که بیشتر نمیشه کمتر هم میشه. علتش چیه؟ علت چیشون توضیح میده که این شده میرسیم الاشراق السادس فی سعادت الحقیقیه. اصلا سعادت حقیقیه یعنی لذت عقلیه. آقایون معتقدن که سعادت مساویست با لذت، یعنی قضیه مشهوره، قضیه مشهوره که سعادت مساوی با لذت، سعادت حسی لذت حسی، سعادت حقیقی لذت عقلی. پس سعادت حقیقی این لذت عقلی، در اینجا منظور از سعادت حقیقی لذت عقلی. لا نزاع لأحد فی ان لذت کل قوت نفسانیت و خیرها و خیرها به ادراک ما یلائم ها، و خیرها عطف بر لذته، به ادراک ما یلائم ها خبر این نست نه خیرها. باب افتاده از کتابتون. هیچ کس نزا ندارد در این که لذت هر قوه نفسانیه و خیر هر قوهی به ادراک ما یلائم هاست، یعنی اگر چیزی مناسبش بود و او رو درک کرد خیرش و لذتش اوست. در مقابل علم هر قوه هم و شر هر قوه، اینجا دیگه باب رو داره، علم ها و شر ها، علم و شر هر قوه به ادراک ما یافته هاست، به ادراک چیزی است که باش ناسازگاره. حالا به عنوان مثال برای تطبیق کردن این قاعده کلی، فلذت الحسه ادراک و ما یلائمه من المحسوس. لذت حس اینه که مناسب حس رو درک بکنه، یعنی محسوس مناسب رو. و لذت الغضب از ظفر و بالانتقام، لذت غضب اینه که انسان پیروز بشه از راه انتقام گرفتن، یا از راه این که میبینه مشکلی سر راه اون شخص مغضوب علیه وارد شده، همون هم بالاخره براش لذت، ولو این مشکل خودش ایجاد نشده باشه. سوم والوهم الرجا، یعنی ولذت الوهم الرجا، واهم لذتش امیده، وقتی به این امید واصل میشه لذتش تام میشه. همینطوری هم از امید لذت میبره، هنوزم به متعلق امید نرسیده لذت داره، وقتی متعلق رسید بیشتر. ولحفظ التذکر، یعنی ولذت الحفظ التذکر، لذت حفظم تذکر و یادآوریه، یعنی حافظه در صورتی که مطلبی رو که فراموش کرده دو مرتبه به یاد بیاره لذت میاره. ثم قوه عاقله رو نگفت، بعدن میگه، چون تمام بحثش هم رو قوه عاقله است، اون رو گوشه بعدن بگه، از همینجا تقریبا زمینه چینی میکنه. ثم هذه القوا و این اشترکت فی هذه المعانی ثمراتبه ها متفاوتتون، این قوا ولو در این معانی مشترکن، یعنی لذتشون به یافتن خیرشون و علمشون به یافتن شرشونه، در این معانی مشترکن، ولی ثمراتبه ها متفاوتتون، یافتشون و اون یافت شدهشون مختلفه و نتیجتا لذتشون یا علمشون متفاوته. فما وجوده، یعنی فقوته، فما یعنی فقوته، وجوده اقوا و کماله اعلا و مطلوبه الزم و ادلم فلذته اشد، اشاره به قوه عقلیه داره. فما یعنی قوه ای که وجودش قوی تر است از قوای حسیه، یا قوی ترین قوه است، از حس و غضب و وهم و حس از همه اینا قوی تره. و کمالش عالی ترین کماله، کمال حس چیه؟ شیرینی مثلا، این دیگه یکی از کمالات بالای هسته. کمال عقل چیه؟ مشاهده الله. مگه این دوتا میشه هم مقایسه کرد؟ مگه شیرینی رو با الله میشه مقایسه کرد؟ اون در کمال بی‌نهایت، این یه در کمال محدود، اصلا مقابل مقایسه نیستن. بنابراین کماله اعلا، کمال عقل کمال عالی تریه. و مطلوبه الزم و عدم، عدم مطلوبی که عقل به دست میاره که همون صورت عقلیه است، الزم است و عدم است، از نرفتنی نیست، مجرده، در حالی که مطلوب حس مادیه و از نرفتنیه. خب ما وجوده و اقوا، قوهی که وجودش چنین قوی تر باشد، مدرکش و کمالش هم عالی تر باشد، فلذته اشد، چون لذت متقدم است به دو چیز، یکی به ادراک یکی به مدرک. در عاقله هم ادراک قوی تره هم مدرک، به این جهت لذت شدید داره. عرض معدم یکیه، بله عرض معدم یکیه، فلذت او اشد. خب بعضی ها آمدن اشکال کردن، یعنی نه اشکال کردن، اینجوری نظر دادن، گفتن که لذت فقط لذت حسی، لذت عقلی یا نداریم یا اگرم داریم چنان ضعیفه که به حساب نمیاد. شاهدشون هم همینه که بین مردم رجوع کن ببین که لذت عقلی علم رو فدای لذت حسی میکنن. میگه علم برای من سخته، دنبالش نمیگه، اما برای به دست آوردن لذت حسی چه تلاشی میکنه، چقدر زحمت میکشه تا یه لقمه غذا به دست بیاره و خودش رو سیر کنه. این لذت حسیه، اما برای لذت عقلی که غذای روحشه یعنی علم و اینا هیچ دوندگی نمی کنه. پیداست که لذت عقلی یا نداریم یا اگر داریم اینقدر ضعیفه که اینها دنبالش نمیره، نوع مردم دنبالش نمیره. اینها تقریبا به همین کارهای روزمره مردم تمسک کردن، گفتن لذت عقلی نداریم یا لذت مبتلا هستیم یا گرفتار بعضی از آلودگی ها و مضادها هستیم. یه جواب دیگر هم ابن سینا داده در 98 ظاهرن در فصل دومه، ظاهرن در فصل دومه 98 تشبیه کرده، با تشبیه جواب رو داده، ایشون از اون جواب استفاده میکنه. با کسی توجه کنید، با کسی داریم حرف میزنیم که وجود ملائکه رو قبول داره و لذت عقلیه ملائکه رو قبول داره، وجود حمار رو هم قبول داره، لذت حسی حمار رو هم قبول داره. حالا بهش میگیم که به قول ابن سینا میگه یا مسکین، خطاب میکنه یا مسکین، یعنی یا مسکین العقل، اون کسی که همچی حرفی زده بهش میگیم یا مسکین، آیا لذت حمار از محسوسات بیشتره یا لذت ملائکه از اون عقلیات؟ اگر یه مقداری این مسکین عقل داشته باشه یه ذره تصدیق میکنه که لذت ملائکه اصلا قابل مقایسه با لذت حمار نیست، خیلی بدیده. به این تشبیهشون توضیح میده که لذت حسی خیلی پایین تر از لذت عقلی است. تشبیه میکنه، استدلال نمیکنه، استدلالش جای خودش، ولی تشبیه داره میکنه. با تشبیه یه مقدار مطلب رو از اون قوت در میاره، یعنی این که به نظر ما میرسه واقعا لذت حسی قوی تر از لذت عقلی است، یه مقدار این نظر ما رو تضعیف میکنه، بعد دیگه وارد استدلال میشه. بله، اگر محسوس رو با حاسه بسنجی و معقول رو با عاقله بسنجی همین فرموش شماست، اما اگر محسوس رو با معقول بسنجید اون چی؟ لذتی که لذتی بله لذت هم به نسبی همونطور که عرض کردم به ادراک و مدرک وابسته است. اگر ادراک و مدرک با هم سنجیده بشن و یکی قوی تر باشه، قهرن لذت هم وقتی سنجیده شدن یکی قوی تر میشه. شما لذت حسی رو با حاسه میسنجید، لذت عقلی هم با عاقله، اون که مورد بحث ما نیست. شما حاسه رو با عاقله بسنجید، بعد محسوس رو با معقول بسنجید، بعدم لذت این دو تا رو با هم بسنجید، از دو طرف مخالف بسنجید، نه محسوس رو با حاسه بسنجید و لذتش رو با حاسه، و نه معقول رو با عاقله و لذتش رو با عاقله، بلکه عاقله رو با حاسه، معقول رو با محسوس، لذت عقلیه رو با لذت حسیه. الان بحث ما در سنجش لذت عقلیه با لذت حسیه است. بله هر کدوم از این لذت ها در جای خودشون حد مناسبی هم، همونطور که گفتیم خیر حاسه اینه که این محسوس رو داشته باشه، خیر عاقله اینه که معقول داشته باشه. ولی این دوتا خیره اگه با هم سنجیده بشن، ببینید کدومش قوی تره. گفته میشه که لذت عقلی قوی تره. دلیلشون هم یعنی شاهدشون، نه دلیل. دلیل که همون سیار کردن. دلیل اینه که لذت و متقدم است به ادراک و مدرک. اگر ادراک و مدرکی قوی تر بودن، قهران لذت قوی تر میشه. این دلیل عقلی مونه. اما یه دلیلای عرفی هم داریم. میگیم که پیش یه انسانی که مشغول تعقله، قضا بذار. گرسنش هم هست، نه گرسنه ای که بخواد حلاش بشه. اون که خب قهران دستش هم برمی کنیم یه سلاح خورده هست، چون میخواد جلوی حلاکنش رو بگیره. اون حساب نیست، حتی حالت معمولی داره. عاقلش هم داره فکر میکنه، نه فکری که فردا آبروش بره، یعنی اگه لحظه بعد این مسئله حل نشه آبروش میره. اونم اگه باشه قضا رو نمیخوره. طرفین رو حساب کنید که این طرف تعقل اجباری نداشته باشه، اون طرف خوردن هم اجبار نداشته باشه، هر دو در حالت معمولی باشه. گرسنه‌ام هست، عاقلش هم صورت مشکل رو بخواد حل کنه. خود شما ها ببینید قضاتون سرد میشه سر این مسئله علمی فکر میکنید یا نه. حالا ما ها که یه خود بزرگیم، بچه ها رو میبینیم سر درسش نشسته، هر چی صداش میکنه برای قضا نمیاد، گرسنه‌ش هم هست. تا مشکلش رو حل نکنه بلند نمیشه بیاد. این نشون میده که اون لذتی که از درس میبره، لذتی که از علم میبره، بیش از لذتی که از این میبره. بله اون فدایی میکرد، در حالی که عکس میکنه. اگه عکس میکنه معلوم میشه که لذت عقلی پیش او قوی تره. ولو وقتی بخوام صحبت کنیم لذت حسی رو ترجیح میده، ولی وقتی خودش وارد عمل میشه میبینیم لذت عقلی پسید. اینا شاهده ها، دلیل نیست ها. اینا شاهده ها، اشکال نکنید. شواهد رو که جمع کردیم یه اطمینانی پیدا میکنیم یا اطمینانکی پیدا میکنیم. دلیل همون است که عرض کردم که ادراک لذت متقدم به این دوتا هست. این دوتا وقتی قوی بشن قهران هم قوی میشه. فلیس کل لذتن کمال الحمار فی بطنه و فرجه. همه لذت ها منحصر به اون لذتی که للحمار فی بطنه و فرجه نیست. تا اینکه مبادی سابقون مقربون یعنی ملائکه عدمت اندهم اللذه و سعادت و اصلا، تا پیش اونها لذت و سعادت اصلا یعنی از بیخ معدوم بشه، به طور کامل معدوم بشه. یعنی بگیم مثلا اینا لذت ندارن ولی شما لذت، یعنی گفتنی نیست. خب بعد این اشکال رو باید جواب بدیم که چرا بعضی ها از این از این معقول که به نظر شما دارای لذت قوی است لذت نمیبره. دو جوابشون میده. میفرماد که یا به خاطر اینکه مانع و شاغل دارند، یا به خاطر اینکه مبتلا به ضدند. البته اینکه مردم علاقه نشون نمیدند، این رو ایشون در اینجا جواب نداده. علاقه نشون نمیدن چون تا حالا به دست نیاوردن، تا حالا به دست نیاوردن، یعنی تا حالا صورت معقوله رو ندیدن، مشاهده نکردن. اگر صورت معقوله رو مشاهده میکردن دوباره آروم میگرفتن، اون وقت میتونستی شما رو اشکال کنید. یک صورت معقوله رو نشونشون بدید، اونی دنبال به دست آوردن دومی با تمام قوا تلاش میکنه، میدوه و میره. اگه یک صورت عقلیه به چنگش بیاد، ماها که داریم درس میخونیم، صورت عقلیهی که به درس میاریم تقریبا در حد مفهومه، وجود ضعیف که از اون لذتی که داره شاید یک صدومش هم نصیب ما نشه. با وجود این میبینید وقتی که یک مطلب رو حل میکنیم اشتیاق داریم مطلب بعدی رو بفهمیم. اگر ببینیم مطلبی رو نمیفهمیم اینقدر رنج میبریم که اصلا زندگی بر خودمون تلخ میکنیم. پیداست که یه ذره فهمیدیم و دنبال بقیهش رفتیم. اون کسانی که نمیان تو این وادی چون تا حالا نچشیدن. و وقتی کسی چیزی رو نچشیده باشه هرچی هم براش تعریف کنید، این تعریف تو ذهنش یه چیزی میاره، اما اون کجا با مشاهده قابل مقایسه است. اگر او حس بکند این لذت رو، بچشد این لذت رو، حس داریم بچشد این لذت رو، فرق داره با اینکه بدوند. براش توضیح میدین که رنگ سرخ مثلا چه امتیازایی داره. خب یه چیز تو ذهنش میاد، یه رغبتی هم پیدا میکنه، اما حالا نشونش بدید، رغبتش خیلی بیشتره. وقتی چشید این مولد رو لذت دنبالش میاد. اما انسانی که انسان نوع انسانی که جهل رو ترجیح میدن به خاطر اینکه بیچاره به علم نرسیدن. حتی کسانی که آمدن سمت علم و وقتی به علم نرسیدن اونام رها میکنن. زیاد طلب ها رو دیدید که آمدن درس خوب نخوندن، مطلب رو نفهمیدن، رها کردن نفهمن. حالا اونا که به خاطر گرفتاری رها میکنن هیچی، اونا مورد شاهد ما نیستن. محل شاهد کسانی هستن که درس میخونن نمیفهمن. این اگه میفهمید میمون تو این حوزه، نفهمید و رفت. نه که هر کسی رفته بیرون بگید نفهمیده ها، اکثرم بعضی به خاطر گرفتاری یا به خاطر مسائلی میرن بیرون. اما اونایی که نمیفهمن غالبا میرن بیرون، چون لذت رو نمیکشه. نگاه میکنیم اون بر لذت بیشتره، میره سراغ اون بر، چون نکشیده نیافته. این یه مطلبه که ایشون اینجا مطرحش نمیکنن. مطلبی که مطرح میکنه اینه که بعضی رو میبینیم مثلا بعدشون میاد از لذت عقلی، بعدشون میاد سراغش نمیاد. اینا رو شما در خودتون نبینید، نگید ماها بعدمون نمیاد. هستن کسانی که دنبال این مسائل عقلی نیستن، تازه از این مسائل عقلی بعدشون هم میاد. اگه حرفم بزنیم مسخرم میکنن. هستن شما از جامعه متجددینی که انسانیتشون از دست دادن، نه متجددی، متجددی که انسانیتش از دست داده وارد بشید، اصلا احساس اشمئزاز میکنید، نمیخواد حرفشون رو بشنوید. نیمی اصلا توی وادی دیگه هستن، حرفای شما رو مسخره میکنن و یه چیزایی رو که شما اونا رو بود حیوانی میدونید اونا ترجیح میدن. اونا انسان های مسخ شدن، به فطرت ثانی وارد شدن، اون فطرت اولی انسانیشون از دست دادن، ازشون انتظاری نیست. اونا رو بله، اونا چرا میگیم که عقلیات رو ترجیح نمیدن؟ ایشون میفرماد که اونها یا مانع دارند یا مزاد دارند. مانع با مزاد فرق میکنه. مثلا گاهی پیش میاد که شخصی غذا خورده باشه، سیرم باشه، این الان غذای لذیذی هم جلوش بذاری نمیخوره، این مزاد نداره اما مانع داره، دلش پره دیگه، احتیاج نداره، گرسنگی نداره، غذا نمیخوره، میلم نداره. این چند لحظه دیگه یا چند ساعت دیگه که غذاش حذف شد و دوباره گرسنه شد، همون غذایی که شما پیشش آوردید و رد کرد، همون رو الان میاد از شما تقاضا میکنه، با حرص هم تقاضا میکنه، اصرار هم میکنه. این شخصی که مبتلا به مانع، بعضی مبتلا به مزاد دارد، یعنی مریضه، نه زیاد خورده الان میل نداره، مریضه. جوریست که مثلا فرض کنید که به قول قدیمی ها رودل داره، این قدم جلوش بذاری بعدش میاد، گرسنه است ششم خالیه، اما به خاطر اون مریضی بعدش میاد. پس مانع و شاغل نداره اما مزاد داره، یعنی مبتلا به مزاده. اون مزاد نمیذاره این لذت قضا رو داشت. در حسی اینطوره که گاهی شخصی مبتلا به مانع و شاغله، گاهی مبتلا به مزاده. در هر دو صورت میبینید قضا نمیخواد، لذت حسی رو اصلا طلب نمی کنه. در عقل هم همینطوره، گاهی انسان مبتلا به شاغله، همین امور دنیایی، همین امور دنیایی بالاخره مشغولش کرده. اگه از این دنیای امور دنیایی بگیریدش، اشتغالاتش رو قطع کنید، این رفت سراغ تحقق. لذا تو خواب وقتی که اشتغالات دنیایش رفته میشه، چون حدش تحقق نیست، میره سراغ تخیل، یا اگرم حدش تعقل باشه میره سراغ تعقل. ولی تو دنیا بالاخره گرفتار همین محسوسات هست. چشمشو که ببنده میبینید خیلی از اشتغالاتش تموم میشه و افکار بالاتری به دست میاره. بالاخره این اشتغالات ظاهری مانع تعقله، اینا میگیم شاغل و مانع. گاهی مبتلا به مزاد رسوبات فکری که جامعه یا خانواده یا تقلیدهای کورکورانه از دیگران براش به وجود آورده، اینها مزاد دارن، نمیذاره حق رو بپذیره، نمیذاره مسائل عقلی رو به خوبی ادراک بکنه و لذت ببره، که این شاغلی نداره. حالا شاغل هم ممکنه باشه، ولی الان گرفتار شاغل تنها نیست، گرفتار مزاد شده، آلودگی پیدا کرده، یعنی ذهن دیگه اصلا پذیرش نداره. مثل ابوجهل، هرچی حق رو بهش میگفتن مسائل بهیه و جمیله رو براش مطرح میکردن، نمیفهمید. این گذشته از این که شاغل دنیای داشت مثل بقیه مردم، این مانع هم داشت، مضاد هم داشت، یعنی آلودگی فکری داشت، بالاخره یه تربیت های فاسدی داشت، نمیتونست قبول کنه. پس کسانی که میبینید عقلیات رو ترجیح نمیدن و به سراغش نمیرن، یا اونطور که عرض کردیم که ایشون نگفته نچشیدن، در اشارات داره ولی ایشون نگفته نچشیدن، یا این که گرفتار مانع و شاغلن یا گرفتار مضادن، هر سر تو اشارات میگه ولی ایشون اینجا دو طرف فقط میگه. ثم ان الکمال والامر الملائم ربما تیسر للقوه الدراکه، گاهی برای قوه دراکه حاصل میشه، منتها به هناکه اما مانع و شاغل و اما ممنوعتون هیه به ضد ماها و کمالها، که دو طوریشون میگه، یا مانع شاغلی دارد یا مزاد دارد. هناکه در اون موطنی که کمال و امر ملایم پیدا میشه مانع و شاغلی وجود داره، این اختصاص به قوه عاقل هم نداره ها. هر قوه حسیه اگر مانع و شاغل داشته باشه نمیتونه لذت خودش رو ببره، اگر مبتلا به مزاد باشه نمیتونه، همونطور که اصلا ذائقه دیگه، ذائقه رو اول مثال زدیم، وقتی مبتلا به شاغل بود لذت نمیبرد، وقتی مبتلا به مزاد بود لذت نمیبرد. یکی از قوه عقله. ثم ان الکمال والامر الملایم ربما تیسر للقوه الدراکه، قوه دراکه هر چی میخواد باشه، میخواد عاقله باشه، میخواد چیز دیگه باشه، البته نظر اصلی ما عاقله است، ولی هناکه اما مانع اون شاغلون که او رو مشغول میکند، شاغلون لها اون قوه رو مشغول میکند، انها از این کمال یعنی اعراضش میده، از این کمال اعراضش میده، وقت فیکره هو، میبینیم کمالو نمیخواد، با اینکه اگه این مانع و شاغل نبود کمالو میخواد. و یؤثر ضده، و یؤثر ضده، یؤثر درست نیست، بله غلطه، و یؤثر ضده یعنی انتخاب میکند، ترجیح میدهد ضد اون کمال رو، میبینین کمال رو نمیخواد بلکه ضد کمال رو ترجیح میده. چکراحت بعد المغزال توم الهول، مثل این که بعضی از مریض ها غذای شیرین رو نمیخوان، نه غذای شیرین لذت نداره، شیرین رو همه میخوان، همه لذتشو میدونن، یعنی تقریبا ساقط شده، با وجود این میبینیم این مریض نمیخواد، چرا؟ چون مبتلا به شاقه، مبتلا به مانع و ایثار ضده ها، که کراهت بعض المرضا لتوم الحلف و ایثار ضده ها، یعنی انتخاب میکنن ضد این تا توم حلف را. و اما ممنوعتون هیه به ضد ما هو کمالها، و یا ممنوع یعنی مبتلاست، هیه اون قوه به ضد چیزی کمالشه، یا شاغل دارد اون بحث اول یا مزاد دارد، فرق بین شاغل و مزاد در چرم روشن شد. اون وقت فلا تحسو به مادامت کذالک، این کمال رو حس نمی کند مادامی که کذالک، یعنی ممنوع و مبتلا به ضده، مادامی که مبتلا به ضده کمال رو حس نمی کنه، و چون حس نمی کنه لذت هم نمی بره. خب این بحث مقدمی بود که برای سعادت حقیقی یعنی لذت عقلی مطرح شدیم تا به اصل بحث برسیم. مطلب رو به صورت کلی گفتیم، بحثی از عاقله نکردیم. همونجوری که توجه کردید وقتی هم بحثمون رفت سراغ عاقله، اسم عاقله نبردیم، گفتیم سما وجود و اقوا و کماله و اعلا و مطلوب و الزم و علم فلذت و اشد، اسمشو نبردیم چون بحثمون بحث مقدمی بود. حالا از فایضا تقرر هازا میخوام وارد بحث بشیم و تمام مساله رو در باره قوه عاقله پیاده کنیم و نتیجه بگیریم که قوه عاقله لذت دارد اولا، و لذتش هم قوی تر است از بقیه ثانیان، پس اگر کسی به این درجه رسید به سعادت حقیقی رسیده ثالثا. ان شاء الله بقیه بحثمون روز دوشنبه.